بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. چند جلسه ای در رابطه با مباحث فلسفی با محوریت اصالت وجود و اعتباریت ماهیت بحث هایی با هم داشتیم. حالا فکر کنم از اون بحث ها مسئله حیثیات مثلا تو ذهن ما بود، گرچه حالا لابلای اگر باز بحث های دیگه به ذهن بیاد به اونها هم میپردازیم. ما الان بحث حیثیات رو که میخواییم مطرح بکنیم خیلی جوانب مختلف، اگه بحث مستوفا بشه جوانب متعدد داره. یکیش اصلا معرفی این حیثیت های مختلفه، اصلا دستبندی کردن این حیثیت خودش یک تحقیق خیلی خوبیه. دستبندی کردن این حیثیت خیلی مفیده. اینا رو که من دارم عرض میکنم چون این کارهای نشده است تو فلسفه ما، دوستان مثلا یکی پیگیری کنه این را، به ذهن میرسی که این خیلی کار خوبیه. مثلا همجور داخل پرانتز یکی بحث همین غذایا، اقسام غذایا، تقسیمات مختلف غذایا. باور کنید ما در بعضی از جاها دچار مشکل هستیم، یعنی یه نفر باید مستقلن بنشینه تمام انواع گزاره ها رو پیش روی خودش بشین بچینه اینا رو و تمام اون چرا که گفته شده در ارتباط با تقسیمات مختلف گزارهی، همه محصولاتی که در منطق ما داریم، تو فلسفه داریم، تو عرفان داریم، تو جاهای دیگه داریم، حتی که بحث جدید مطرح شده تقسیمات مختلف همه کنار هم بیاد، نسبت اینها با هم سنجیده بشه، آیا کمبودی ما داریم تو مباحث تقسیمات غذایا با غذایایی که واقعا ما داریم؟ کمبودی داره؟ نکنه تداخلهایی داشته باشه؟ نکنه به هم ریختگی های اینجا وجود داشته باشه؟ که خیلی اثر داره. پرانتز بسته، برمیاد به اون حیثیات، اقسام حیثیات استخراج بشه. مثلا ما الان اونایی که داریم مثلا میگیم مفاهیم ماهوی، معقول های ثانی، معقول اول، معقول ثانی، معقول ثانی منطقی، معقول ثانی فلسفی. خوبه، این خیلی کمک کرده. میدونید اصلا از اول دو قسم بود، معقولات اولا، معقولات ثانیه. اصلا معقول ثانیه تفکیک نداشت، یعنی فکر نکنید اینا جلوتر نمیتونه بره. اول میگفتن معقول اول و معقول ثانی. این اتفاق تا کی هست؟ تا مثلا مکتب شیراز ادامه داره، معقول اول معقول ثانی. میدونید عدم تفکیک معقول‌های منطقی از معقول‌های ثانی فلسفی چه مسائلی رو در تاریخ فلسفه به وجود آورده؟ یکی از چیزهایی رو که شیخ اشراق رو وادار کرده به این که وجود رو اعتباری بدونه، یعنی اعتباری معنی خودش که ذهنی صرف میگیره، عدم تفکیک بین معقول‌های ثانی منطقی و فلسفی هستش. خود ابن سینا اینشبه این باید در جای بحث معقول‌های ثانی فلسفی مصطفی مطرح میشه. خود ابن سینا، این که میخوادم میگه قدرت فلسفی ابن سینا قویه، واقعا همین هست. خب ابن سینا تقریبا در هیچ کجای فلسفهش میان معقول ثانی که ما تو منطق بکار میبریم با اونه که تو فلسفه بکار میبریم خط نکرده، با اینکه هنوز اصطلاحی وجود نداشت، یعنی میگفتن معقول اول معقول ثانی، ولی ایشون هیچ وقت جا به جا استفاده نکرد. این سه ادامه پیدا کرد، تتبعای تاریخی رو بیشتر انجام بشه اونچنان که الان دست ما هست. تقریبا اولین بار تو بهمنیار یک خلط صورت گرفت، یک خلق صورت گرفت و اون خلق اگر الان اشتباه نکنم و درست بگم تو مفهوم جزئی بود و یک ریشه این خلق به اشتراک لفظی برمیگرده، چون ما یک جزئی تو فضای منطقی داریم، یک جزئی تو فضای فلسفه داریم. اینو با هم فرق میکنم. این بحث رو شنیدید از ملا صدرا که میگه مفهوم هزار تا تخصیص هم بخوره باز جزئی نمیشه؟ این بعضیاتون هستی درسته؟ ایشون میگه کوچیک، میگه جزئی نمیشه، میگه جزئی فلسفی نمیشه. خیلی ها براتون باشیم شکر چی میگه مثلا؟ بالاخره این مفهوم اینقدر غیب خورده که جز برای زیر قابل صرف نیست دیگه. منظورشون جزئی فلسفی که تشخص به بار بیاره. از من اخیراً این همیشه همجوری فکر میکردم که با نوازه باشنشون در جزئی فلسفی میگه نه جزئی منطقی. یه دفعه یه متن پیدا کردم خیلی قشنگ، ایشون میگه اگر مفهوم مثلا تخصیص های زیادی بخوره به حدی میرسه که جز برای یک فرد صرف نمی کنه، ولی بازم جزئی نشده. این کاملا دیگه واضحه که ایشون منظور جزئی فلسفیه نه جزئی منطقی. در منطق جزئی و کلی مقسمش مفهومه، مفهوم یا جزئی است یا کلی استش. ملا صدرا وقتی جزئی که مطرح میکنه نه یعنی اونی که قابل صدق بر کثیرین نباشه بلکه بر یک فرد صرف، نه اصلا صدق توش معنا نداره. جزئی فلسفی اونی است که انطباق و صدق توش معنا نداره اصلا. فلسفی جزئی منطقی اونی که انطباق توش راه داره ولی انطباق بر کثیرین نداره. خب حالا در صورت این جزئی یادتون باشه من اگه جای دیگه میرم اصل بحث یادمون نره باز برگردیم به اونجا. جزئی منطقی و فلسفی، یه منطقی بریم یه فلسفی، این اشتراک لفظی اولین بار موجب خلق شده. بهمنیار، من اینا یادداشتاشو داشتم اون تو فهمم همینجوریام از روی ذهن میگم، بهمنیار گفته که تو یک ردیف، تو یک ردیف که داشت میشمرد، مثلا فرض کنید معقولهای ثانی منطقی رو که داشت میشمرد، یه دفعه برخی از معقولهای ثانی فلسفی رو هم جا کرد کنار آورد. اون چجوری هم یه دستن یه جوری هم. بعد شیخ اشراق نگاه کنید هی اشاره میکنه به همین حرف بهمنیار، میگه نگاه کنید چطور بهمنیار گفت مثلا شی، اگه اشتباه نکنم، شی و جزئی مثل کلی و نمیدونم فرض کنید که جنس و نوع و فصل و اینهاست، خب اضافه کن وجود هم همینه، امکان هم همینه، وجود هم همینه. کسی کسی شد اینا همش به خاطر اینکه این دستبندی رو صورت نگرفت، یعنی منطقی فلسفی نشده. حتی این اختلاط تو آثار خواجه نصیر هم هست، یعنی بین منطقی و فلسفی هست تا میرسه به محشیان شرح تجرید، تجرید و شرح تجرید. فاضل قشتی در یک قسمت از همین بحث تجرید یه حاشیه‌ای داره، میگه چرا شما اینا رو قاطی کردید با هم دیگر؟ هم اون خود اون مورد مفهوم یادم نیست که چی بود، شی بود یا وجوده یا یه چیزی مشابه همینا، چرا اینا رو قاطی کردید؟ اینا با هم فرق میکنن، یه متوجه تفاوت شده. بعد یواش یواش تو مکتب شیراز این نقطه سر در میاره، تفکیک مفاهیم منطقی، یعنی فهمیدن اینا درست همه معقول ثانی هم و اینا دو جور هم، معقول ثانی منطقی داریم، معقول ثانی فلسفی داریم. خب یه این توجهش باشه، این دستبندی کردن این مفاهیم خیلی به درد میخوره و این مقدار دستبندی هایی که ما داریم همه کار نیست. مثلا من چند اونو بهتون بگم، یکی از چیزهایی که ما الان زمینه هاشو تو فلسفه میبینیم خیلی واضح شده، تفاوت صفات وجود با احکام وجوده. من اینو میگم چون اصطلاح رو به کار بردم، من نمیخوام ولی چون اصطلاح رو به کار بردم دارم میگم. ما یک سری احکام وجود داریم مثل وحدت، فعلیت، خارجیت اینا، ولی یک سری صفات وجود داریم مثل علم، اراده، اختیار، قدرت، جمال، کمال، اینها. تو من اون کتاب اینا رو میگن صفات. و جالبه که تو آثار صدرا متعلین هویت هر دو از یک جهت کاملا یکسان دونسته شده، یعنی اینا مثل همون معقول های سامنه فلسفی ترقی شده، وجودشون تحقق کنه خیزا. که این تفاوتی بین اینا هست؟ آیا بین اینها تفاوتی واقعا میشه درست کرد؟ به نظرم کاربرد داره این اگر انجام بشه. خب این باز یه تفکیری بیمیتون بگم. یک سری ما نباید فکر کنیم معقوله های ثانی منحصر است به منطقی و فلسفی. ما معقوله های ثانی داریم که تو علوم دیگر تو مباحث دیگه میتونه کاربرد داشته باشه. مثلا تو فلسفه اخلاق، در فلسفه اخلاق مسئله حسن و قبح و همانند اینها مطرح هستش. اینا چه مفاهیمی هستن؟ اینا چه دست از مفاهیم هستن؟ تو فلسفه ما راجع به اینا چی حرف زدن؟ چی گفتن؟ خب میدونید که ما الان باید خودمون رو بکشیم این بحثا رو از فلسفه خودمون استفاده بکنیم، با اینکه واقعا ظرفیتش وجود داره، مخصوصا تو حکمت صدرایی ظرفیتش هست. این حسن و قبح ها چیه؟ من یه وقتی تحقیقی داشتم در این اعتبار، فکر کنم در 15 صفحه شده بود، این اعتبار از خود آثار صدر متعلین حسن و قبح رو استخراج کردم که این برمی تو دستگاه صدرا باید چجوری تحلیل بشه، به چی باید بزنیم، به چی کار باید بکنیم. ولی در صورت اینا یک سری معقوله های ثانی هستن، نگم اسم فلسفی نگم، یک سری معقوله های ثانی هستن. حالا همین محتوا رو شما تو، حالا چون دوست دارید که خیلی امتدادهای فلسفه تو جای دیگه باشه، تو جاهای دیگه هم هست، تو جای دیگه هی شاخهای مختلف از معقولهای ثانی و حیثیات و جهات واقعیت ما داریم. خب اینها اگر تفکیک بشه، راجع به اونها مطالعه بشه، فرق اونها با دستهای دیگر روشن بشه، خیلی مفیده. یعنی کارهای عجیب میتونه پیدا بکنه، از جمله جاهایی رو که انسان میتونه حساس بشه که میتونه شاخهای علمی درست بشه، یا شاخهای علمی رو غنی کنه، یا یه پشتوانه عمیق فلسفی براش درست بکنه، همین بحث معقولهای ثانی فلسفی و گونه های متعددش هست. همین داشته باشید. حالا تو همین چیزهایی که ما تو فلسفه داریم هم تفکیک هایی باید بشه که بعضی شده. مثلا علامه تو همین نهایه چی گفته؟ گفته بعضی از احکام مساوی با موضوع فلسفه هست، بعضی به نحوه تقسیمی مساویه. خیلی مهمه، این برخی از معقولهای ثانی فلسفی دارید مستقیما مساوی با استاق فرقین وجوده، این از هر وجودی انتظار میشه. ولی بعضی علت و معلول معقول ثانی فلسفیه، از حوزه ای از وجودها علت را میگیرید، از حوزه ای از وجودها معلول میگیرید. یه جایی دارید که علت است و اصلا معلول نیست، یه جایی دارید معلول است و اصلا علت نیست. این واسطه ها من جهتن الا من جهتن چی هستش؟ معلوله. خب این خیلی مهمه، یعنی خود این دستبندی کردن هاست. یه تمام بحثای تقسیمی که داریم از همین قبیله. بالا خب بحث اینجا رسید، من دارم میگم چون دارم دوستان یاد داشتم میکنم. نه، این کاری که ما معمولا تو چند تا مفهوم فلسفی میکنیم، مثلا میگیم خارجیت مطلقه، خارجی در مقابل ذهنی، درسته؟ یا مثلا میگیم فعلیت مطلقه، فعلیت در مقابل قوه. این زیقیمت ها و یک کارهای مشابه این ملا صدرا تو اون دسته از معقولهای ثانی که تازه گفتیم معمولا تو فلسفه بهش میگن صفات وجود، نه احکام وجود، مثل علم و قدرت و اراده، تو اونها به نحو صریح نیومده. ولی مجموع کارهای ملا صدرا کرده تو اون بخش، کارهایی کرده که اگر انتظام فلسفی پیدا بکنه، معناش اینه که همین کار باید بکنیم. نه همین جلد 6 اسباب که بودیم، این بحث علم واجب الوجود که مطرح شده بود، به نحوی ملا صدرا، نه اینجا جای دیگه، به نحوی تیل کرده. یه مداری که تعمل کردم دیدم اینو باید به این شکل سامان داد، بگیم یک علم مطلق داریم که پا به پای وجود میره، یه علم در مقابل جهل داریم، مثل اون بحث خارجیت مطلقه و خارجی در مقابل ذهنی. اینو داشتم و احساس میکردم خیلی از متفرقات کار سلرا رو حل میکنن. و جلوتر که رفتم یه دیدم تو حاشیه مرادی سبزواری تقریبا بهش بحث اشاره کرده که متفرقات کلمات صدرا رو تو این بخش به این شکل میشه منظمش کرد. یعنی اون نکته تو ذهنش بود ولی حرفای گوناگونی زده جمعش به این. پس یک نکته اینه که ببینید شناخت این حیثیات دستبندی کردنهاش اینا خیلی مهمه. از جمله یکی الان بگیم، مثلا ما خود ماهیات رو هم حیثیت وجود میدونیم، چیزهای دیگر رو هم حیثیت وجود میدونیم، ولی یک تفاوت بینشون احساس میکنیم و اون تفاوت اینه که اینها حیثیت نفادی هم ولی اونها حیثیت نفادی نیستن واقعا. یعنی حیثیت های ماهوی وجودها رو ما از نفاد وجود برمیگیریم، ولی حیثیت و وحدت و فعلیت و خارجیت و علیت و مرویت و فقر و غنا و وجوب و امکان و اینها را ما، امکان که میگم امکان وجودی، اینها را ما از نفاد متن در نمیاریم. یکی فرق میکنه با اون، این یک تفکیک شده، این تفکیک به درد میخوره. ما بر اساس همین تفکیک تو بحث حیثیت تقریبیه دو جور حیثیت تقریبیه مطرح کردیم، حیثیت تقریبی نفادیه، حیثیت تقریبی اندماجیه. چه بسا اگر راجع به این مفاهیم مطالعه و کار بشه، دستبندی ها صورت بگیره، حتی ممکنه ما راجع به حیثیت های اندماجی هم یک تفاوت هایی با هم مشاهده بکنیم و خیلی راه ما دقیقتر و ظریفتر خواهد شد جلوتر. مدارج
و
آره، در باب علم من اول یه تصویر اجمالی از بیان ملا صدرا بگم. ملا صدرا در برخی از عباراتش میگه علم خاصیتی از خواص وجوده، چون وجود یعنی حضور یعنی حصول و هویت علم همین حصول و حضوره، پس وجود مساوی با حصول و حضور و علم هست. درسته؟ اینجوری معنا میکنه. نتیجه این معنا چیه؟ این استش که هر جا وجود باشه علم هم هست. البته ایشون بر اساس دستگاه تشکیلی که پیاده کرده میگه هرچی وجود قوی تر، اصول و حضور قوی تر، علم هم قوی تر، ولی هر جا ضعیف تر میشه این علم هم چی میشه؟ ضعیف تر میشه. این رو پیاده میکنه. این بحث شما یه داشته باشید بذارید اینجا. یه بحث دیگه، یه بحث دیگه اینه که ایشون در باب علم میگه تمام مراتب وجودات عالم اصلا هویت حضوری و علمی و ادراکی دارن غیر از عالم ماده. چون میگه عالم ماده یعنی وجود مادی وجود ادراکی نیست. به بیان دیگر ما وقتی وجود رو تقسیم میکنیم به مادی و مجرد، ایشون میگه این تقسیم معناش اینه، یعنی وجود تقسیم میشه به ادراکی و غیر ادراکی. خیلی این جالبه. این تقسیم هم اگر در فلسفه مثلا همین علامه داشت این کار رو میکرد، یه مرحله مرحله به این شکل تقسیم وجود میرفت، اگر یک مرحله رو این کار میکرد، چند تا دو تا مرحله الان به ذهن میرسه اگر علامه اضافه میکرد خیلی عالی میشد. البته چیز دیگه هم هست، مثلا حالا اینو بگم، یکی تقسیم وجود به متناهی و غیر متناهی. اگه این کار رو میکرد علامه شاید صلاح نمیدیدن، ولی اگه این کار میشد خیلی ظرفیت فلسفه افزوده میشد و کاملا ما میتونستیم تلاش های خوبی که ملا صدرا در ارتباط با فلسفی کردن مدعیات نهایی عرفان رفته، میتونستیم به نحو خیلی حساب شده توی بحث فلسفه بیاریم. یعنی خودش یک بحث مستقل داره، واقعا یک سوال فلسفیه، وجود متناهی چه احکامی داره، وجود غیر متناهی چه احکامی داره، آیا وجود غیر متناهی اصلا غیر متناهی مقابل اثباته؟ یک نکته چه علامه هر جا تقسیم بکنه اول اثبات میکنه دو شق را. خب اگه اثبات شد اینا در کنار هم چجور میتونه معنا پیدا بکنه؟ ببینید ما در شکم مباحث فلسفی میآوردیم همه مباحث عرفانی، خیلی عالی میشد. این یک فرمان، این یک نکته که این فرمایش از سرسرهای یزدان پناست، این نکته من از شما سر خیلی نکته خوبیه. این یکی. یه چیز دیگه که میتونه، یه تقسیم دیگه که میتونست توی همین بندهای کاریشون پیش بیاد، به خیلی از متفرقات فلسفه را ذیل خودش جمع کنه و بهانه ای بشه در بدایه و نهایه که این سری از مباحث هم نصب پیدا کنه هم مطرح بشه، تقسیم وجود به وجود ادراکی و غیر ادراکیه. اگه این کار رو میکردیم، بحث وجود ذهنی و خارجی هم ذیلش میومد. یک بحث مجرد و مادی رو شما اصلا تو فلسفه الان چیز ندارید، اصلا تو نهایه بدایه اصلا بحث مجرد و مادی شما ندارید. که یکی از عیبایی که بر بدایه نهایه میگرن همینه، و از جمله محسنات اشارات همینه. حالا به این بحث من اینجا متفرقه است، باشش کنند. از جمله محسنات اشارات همینه، و من دیدم بعضی که مثلا اشارات رو تمجید میکنن این نکتهش درسته. ببینید اشارات چجوری پیش رفته. ابن سینا، نمیخوام بگم که روشش یک روش فلسفی عمیق هست، من اینو نمیخوام بگم، ولی روش تعلیمی خیلی خوبیه. بین روش فلسفی و روش تعلیمی تفاوت هست. ببینید ایشون چیکار کرده. ایشون تو اشارات خیلی حسن حسنی رو به خرج داده. اول اومده منطق گفته، اسمش هم گذاشته چی؟ نهج. ده نهج در منطق گفته. این اول بیاییم یاد بگیریم چجوری فکر کنیم با هم. اول یاد بگیریم چجوری فکر کنیم. ده نهج در منطق گفته. بعد که ده نهج در منطق تمام شده، رسیده به بحث های اسمش گذاشته نمت. نمت معرب نمده، یعنی فرش. اینه حالا بنشینیم، حالا که یاد گرفتیم چجوری فکر کنیم، با هم دیگه بشینیم فکر کنیم. واس فکر از کجا شروع کنیم؟ میگه اصلا اطرافمون شروع کنیم. خیلی بعضی طبیعی میدونن میگن این خوبه. کسانی که اشارات میخوندن قدیم احساس طبیعی میکردن. این احساس خیلی زود فانس میگرفتن با فلسفه. حالا این رو میگم محسنات بدای نهایی سر جاش. چرا الان خیلی بدای نهایی میکنن دیگه فلسفه نمیکنن؟ توجه کردی؟ ایرش چی به درد میخوریم؟ چی هست نمایی فهمید؟ چی هست؟ چی داریم؟ درجه کرد، یه این حالت رو داره. ولی اشارات این بینید، اشارات میگه چهار میکنه؟ اشارات میگه خب حالا که یاد گرفتیم چی فکر کنیم، اول از همینجا شروع کنیم. این چیه؟ بذاریم اینو بحث کنیم. این چیه؟ من چیم؟ این خاک چیه؟ اینا چیه؟ دو نمط در ارتباط با طبیعیات داره. خیلی از اصولیش هم دور همیان هم قابل قبول است، بعضیش هم قابل قبول نیست. من معتقدم که الان ما باید مجددن طبیعیات قدیم رو احیا کنیم، طبیعیات قدیم رو احیا کنیم به این معنی و سطح دانش‌های جهانی رو در بحث طبیعیات بروز کنیم. باید طلبه ما نمیخواد متخصص اون رشته ها بشه، ولی باید خبر داشته باشه که الان تو حیطه دانش طبیعیات ما در کجا قرار گرفتیم. این رو باید بدونه، یعنی گزارشاشو باید بدونه. توجه کردید؟ این با چی حاصل میشه؟ با احیای طبیعت قدیم. یعنی باید ما سنت خودمون شروع کنیم و باید یه متنهای قوی حوزوی در این ارتباط نوشته بشه. میدونید چرا طلبهای ما ارتباطشون با این علوم بریده است؟ چون ما متن حوزوی در این ارتباط این علوم نداریم. حتی در ارتباط و فلسفه غرب، من همیشه با جلساتی که داریم با آقایون که میشینیم صحبت میکنیم همین، اگر ما میخواییم فلسفه غرب به شکل عمیقش در حوزه مطرح بشه، من این تعبیر میکنم این جلسی میجوری میگم، میخواییم طلبه ها پدر این فلسفه غرب رو در بیارن، درسته؟ یعنی تمام جگرش رو در بیارن. اگه میخواییم این کار رو بکنه، باید یک متن حوزوی قوی در ارتباط با اون شاکله اصلی فلسفه غرب و تمام تحولاتی که اونجا گذشته، بدون این طول تفصیل‌های طول، نه مثل همون متن حوزوی، یک متن حوزوی قوی در عرض لازم نیست یک کتاب باشه، دو کتاب، سه کتاب، مثل همین کار، یک کار اول، کار دوم، کار سوم. اگه چون این چیزی پدید بیاد و اون وقت طلبه ها بهش بپردازن، باور این باعث میشه که ارتباط زبان فلسفی ما با غرب کاملا برقرار میشه و کاملا ما طلبه ها با یک متن خودمونی برخورد میکنن. این متن خودی خیلی اثر داره در اینکه هم خوب بفهمن، هم خوب اعماقش رو نقد بکنن، درستاش رو بپذیرن، هر جاش که قبول ندارن مثلا اون بحث مبانی و اینها همه رو به هم بریزن. و کاملا سرمایه های فلسفه ما تو اینجا مشخص بشه، کاستیاش هم مشخص بشه، این کار باید بشه. تو طبیعیات هم همینه، من مثلا تو ریاضیات هم باید همین کار صورت بگیره. ما به ریاضیات هم نیاز داریم، خصوصا برخی از فضاها مثل فیزیک ما کار به این هم نیاز داریم. حالا در طبیعیات ایشون میاد اول چی میگه؟ حالا از همینجا شروع کنیم ببینیم اینا چی هستن. دو نمط در این ارتباط داره، حتما دوستان این دو نمط رو بخونن. چرا؟ چون ما مثلا اسفال میخونیم جا به جا هی مثال میزنه زمین ها، ما باید این رو بفهمیم چی دیگه. ما اون اصول فلسفی رو کار داریم، میدونید اصول فلسفی این نسبت هم یکراش باید معلوم بشه، نسبت اصول فلسفی با طبیعیات چیه، تغییر تحول اونجا چی میشه، اینو چه تمام کاری کرده علامه کرده تلاش کردن این باید خوب انجام بشه. جوری اول بریم تو طبیعیات، بعد دو نمط که در طبیعیات و یک زیرکی به خرج میده آخر هر نمطی رو، یعنی اونچنان احساس میکنید شما این خشت های رو هم گذاشته، این خشت آخر یه خورده رنگ اون اتاق دومو داره، اون فرش دومو داره، یعنی کاملا شما متوجه میشه الان باید وارد یک فضای دیگری از بحث بشه. میرید تو نمط دوم، نمط دوم ببینید چه زیبایی تمام میکنه که شما رو به انسان ختم میکنه. این آخر نمط دوم اصلا میرسی به انسان، میرسی به انسان. وقتی به انسان که رسید نمط سوم رو میگه در نفس انسان بحث کنیم. بعض چقدر این تمجید کردن بعضی ها و حق هم دارن، میگن ما اول از طبیعت قدیم همینجور داریم شروع میکنیم دقیقاش میخوام به مجردات برسیم، اولین روزنه ای که داریم همینجاست، بسیم همینجا رو خوب بشناسیم، توجه همینجا رو خوب بشناسیم، بحث نفس مطرح میکنیم تو نمط سوم. نمط سوم که بحث نفس که تمام شد و ما یه خورده با اینا آشنا شدیم، حالا میاد میگه که بیاییم دنیای مثلا ماورای ماده و ماورای نفس رو بشناسیم. فلسفه این فلسفه مشا از نمط چهار شروع میشه. بذار دید خیلی نمط چهار رو میکنن، از نمط چهار رو برد میکنن، ولی من میگم حیفه از همونجا شروع بکنیم. خب نمط چهار رو چهار میکنه ایشون؟ نمط چهار تو فلسفه هست، نمط پنج، نمط شیش، نمط هفت، اینا همش تو حکمت مشاییه، این فلسفه مشایی. نمط هشت و نه و ده هم تو عرفانه، این چقدر منظم و خوب پیش رفته و لذا حتما توصیه میکنم دوستان اشارات رو بخونن، ولو تو تعطیلات با نوارهایی که هست اشارات رو بخونن. خب در هر صورت گفتیم چرا میگن طبیعی؟ این تو نمط چهارم، وقتی که نفس رو که مطرح کرد تو نمط چهارم دیده، همه اولین بحث اینه که آیا موجودات منحصر به همین مادیات هم یا موجود مجرد هم داریم. برای طبیعی برای یکی زیده خیلی زیباست، خیلی قشنگه، از خیلی از سوالات همینجاست از نظر تعلیمی ها. درسته مولانا سادات از بحث وجود میگه اگه حل کنیم همه چیز حل و فصل میشه، ولی ایشون از جهت تعلیمی برای یک متعلم فلسفه این خیلی قشنگه، موجود آیا فقط منحصر به مادیه یا موجود مجرد هم داره. ایشون اثبات موجود مجرد میکنن با ادله خیلی، اصلا فصل به فصل ایشون میره، شما احساس مثلا اینجوری تشویق کنم بد نیست، کلمات جناب ابن سینا تو اشارات من تشویق میکنم، حالا مثل برخی از سخنرانی حضرت امام میمونه، سخنران حضرت امام چی جوریه؟ ساده، خیلی ساده ولی خیلی عمیق. اینو ما میگیم کلام حکیمانه، کلام حکیمانه ساده روی محکم تو داره. قرآن هم همینجوریه به نقطه اوجش، دیدی شما چی؟ خیلی روشن دیگه. مثلا میگه اگه میخواید داخل خونه بشید از در وارد بشید، یعنی پس خلوم این اول ها. حالا ببینید تو روایات ما از این آیه ای که آدم میخونه ببینید چی، ببینید چی کار کردن با این آیه و چی ها از دلش در آوردن. یک معرفت فطری واضح که اگر این رو ببرید تو ساحت های مختلف چقدر عمق پیدا میکنه. و فقط یه نشه تحریک دارم بهتون بگم بحث بابیت، این بابیت الان ما حرف شدیم، بحث بابیت یکی از معارف عمیق شیعی هست. بحث باب با استناد با این آیه در اومده که پیامبر میفرماید من باب الله هستم، که اگر شما خود دنبال خدا باشید باید از اینجا بیایید. و بعد میفرماید علی باب منه. حالا این راه پیدا کرده. فقط خلو من ابواب کجا میداره؟ دیواری نمیتونه بیده که اون درد نمیخوره، باید از باب باردش باشه. میگم این سخن حکیمانه اینجوریه. هر کلام یه درو کلام یک جمله خیلی جالب برای من از آثار سید حسین نرس این مقدمه ایشون داره بر شیعه در اسلام. مقدمه ایشون در شیعه در اسلام علامه طباطبایی خوشم اومده که ایشون وقتی میخواد علامه توصیف بکنه دیگه ایشون استاد بزرگ فلسفه است. چرا؟ دیگه چون خیلی ساده میگه رضای کنیدی؟ چون خیلی روی شده ساده میگه، چون خیلی عمیق شده اصل مسئله دستشه راحت داره میگه و بگه این جز از استادان بزرگ در رشته ها. شما یعنی این استاد خیلی بزرگ توی فیزیک بیارید و اون چون قشنگ برای شما توضیح میده که شما کیف میکنید بگید اصلا فیزیک ما از این برد میخوام بیریم فیزیک دام بشینه خیلی قشنگه نظر که ما بیریم توی این رشته. ولی اگر حالا مثلا فرد یه دانشجوی فیزیک هست یا یه خود مثلا فرد یک دو کتاب نوشی اینو هم هر جلسه اول میگه مثل این که ما یک سردم نمیاریم و یه نویدش کن اصلا اینجا کنار بود و درس کرد بعد اینجوری. حالا ببینید حالا ابن سینا اینجوریه تو فرست هایی که به کار میبره عباراتش اینجوریه. چی داری میگه؟ چقدر از یه جهتی میگه اول احساس ضعف میکنید تو کلمات ابن سینا راجع کردید؟ خیلی عمیق میشه که یک فکر میبینید و خیلی شون طبیعی جلو میره. این تو استدلالهاش طبیعی جلو میره، یعنی قدم به قدم شما جلو میبره. حالا اون تو مباحثه اشراق باید این هست. حالا ولی تو بدایی و نهایه این تقسیم مطرح نشد. اگر این تقسیم میومد وجود یا ادراکیست یا غیر ادراکی زیلش بحثای زیادی میگنجید از جمله مرحله 11. مرحله 11 اصلا شما میگه این چه جور بحثیه؟ شما که از اول تقسیم داشتید میرفتید یه دارید میگید اتحاد عقل و عاقل و معقول یعنی چی؟ این بحث تقسیمی خراب شد درسته؟ بحث تقسیمی خراب شد. اگه این بحث تقسیمی رو میابردن اونم زیلش میامد، یعنی یک شاخه از مباحث داشتن نفس پیدا میکرد، وجود ادراکی و وجود غیر ادراکی. چی بود که به ادراکی و غیر ادراکی رسیدیم؟
نه من
پرسیدم
که اون گزاره در مورد علم رو یک
بار میشه
درست
در برابر جهل علم درست خوب شده همین. آره پس یه جا ملا صدرا بحث علم رو هم پای وجود اونجوری میبره جلو، ولی یه جای دیگه میگه که مادیات وجود ادراکی ندارن. میدونید همین نظریه باعث شد که ایشون حرف شیخ اشراق رو در ارتباط با علم حضوری به اشیاء نپذیره. همین نقطه که اصلا وجودهای مادی وجودهای ادراکی نیستن. حالا چرا نیستن یه بحث ایشون داره، ولی در هر صورت اون چرایی و این بحث ایشونو وادار کرد میگه من وقتی به این شی، اولا این شی که مادیه به خودش علم نداره و ثانیا اصلا وجودش غیر ادراکیه من نمیتونم بهش علم پیدا بکنم، به همین خاطر الان که بهش علم پیدا میکنم این چجوری صورت میگیره این علم؟ این اون نظریه خاص خودش رو در باب علم و ادراک مطرح میکنه که نظریه خاص خودش در باب علم و ادراک به این شکل سامان پیدا کرده. حالا خلاصهش این ازش که میگه اینا همه اعداده، اعصاب اعداده، مغز اعداده، همه اینا اعداده که نفس صورت مطابق با خارج را انشاء میکنه. من همین الان که دارم اینو میبینم همه با صورت‌های انشاء شده در خودم برخورد دارم، با این صورت خارجی ارتباط ندارم، من که اینا اصلا نمیتوانن طرف ادراک من قرار بگیرن، من با اون صورته. حالا با سرپای زیاد میگردیم قسمت هست خواهشون. پس ببین اونجا چی گفته؟ میگه این مادیات اصلا وجود علمی نیستن. اونجا میگه چی؟ همپای وجود علم میره. اینجا میگه که نه اینجوری نیستن، اینجا تقسیم میکنه، میگه وجود ادراکی وجود غیر ادراکی. جمعش را بس کرد، نکات دیگه هم هست. جمعش که خیلی خوب عرض کردم حاجی سبزواری هم بهش اشاره کرده، اینه که بابا علم دو جوره، یکی علم مطلق داریم یکی علم در مقابل جهل داریم. اونجایی که این میگه علم پا به پای وجود داره پیش میره، اون داره چی رو درست میکنه؟ علم مطلق را درسته؟ یعنی از اون منظر نگاه بکنی حتی وجود مادی هم چیه؟ علمه. از این منظری که تقسیمی شده اینو میگیم جهل، اینو میگیم علم. هنوز ما طرفکاری هایی از ملاصدرا تو این بحث داریم ها، با خودشون هم مشکل هست که چرا اگر هم پای وجود علم به اینجا میره، چرا باز از منظر دوم بهش علم نمیگیم؟ درسته، ما چون دو تقسیم کردیم، دو بیان کردیم، میگفتیم علم مطلق، یکی علم در مقابل جهل. خب چطور اگر علم هم پای وجود تا این ماده میره، چرا به این ساحت از علم تو اون تقسیم در مقابل جهل علم نمیگی؟ چرا بهش نمیگی؟ چون جواب داره، حرف داره در این قسمت. ولی خواستم بگم نگاه کنید این مکانیزم که مثلا تو بحث حسیات برخی از یا لاغل غالب اینا به این شکله، یک جنبش هم پای وجوده ولی همین در یک معنای دیگرش تقسیمی میشه. اینا همه مطالعه راجع به این بحث حسیات هست. خب اینا رو داشته باشیم، حالا یواش نزدیک بشیم به بحثی که خودمون میخواستیم داشته باشیم، خودمون میخواستیم داشته باشیم. در بحث ماهیت، یعنی حسیات ماهوی، ما این بحث از کجا مطرح شد؟ بحث از اینجا مطرح شد که ما گفتیم چطور توی بحث ما میگیم از واقع فقط دو حیثیت برمیگیریم، حیثیت وجود و حیثیت ماهیت. خب چیزای دیگر هم در این میان هستن، چیزای دیگر هم در این میان هستن، اونها رو چرا مطرح نمی کنیم؟ پاسخهایی رو در جلسه قبل در این ارتباط بله در این ارتباط دادیم، پاسخهایی در این ارتباط گفته شده. خیلی خوب، اونا سر جای خودش. گفتیم تمام معقول‌های ثانیه فلسفه غیر از وجود و غیر از معقول اول که ماهیت باشه، یا تابع ماهیت هستن یا تابع وجود هستن. خیلی خوب، این تو اینجا هم یه بحثی که حالا اینم باید بیشتر کار بشه روش. ولی همیشه تو ذهنم این بود که ما میخواییم بحث حسیات رو از این جهت سامان بدیم که خب نحوه تحقق وجود رو ما گفتیم اصیله، یعنی وجود، این مفهوم وجود کفایت میکنه از متن. این تنجه درست. مفهوم ماهیت حکایت میکنه از نفاد. درسته؟ مفاهیم دیگر که حالا ما بیشتر بحث رو متوجه میکنیم به حیثیاتی که انتظار میشه از وجود، این مفاهیم دیگر نه از متن انتظار میشه، متن به ما هو متن، نه از نفاد انتظار میشه. خب اینها رو چه توضیحاتی راجع بهش دادند؟ خب اینجا هم خیلی بحث هست. حالا به اجمال ما میگیم اینها به حیثیت طبیعی اندماجی موجودند. اینم باشه. سوال بعدی، اندماجی یعنی این که متن نیست، نفاد متن هم نیست، ولی پا به پای متن همراه متن، صفت متن است نه صفت نفاد متن. یعنی از متن وجود، تمام متن وجود شما اینها رو انتظار میکنید، از تمام متن وجود شما وحدت و فعلیت و اینها رو انتظار میکنید. حالا بحث علم و قدرت اونها رو هم اضافه کنید، اگر اونها رو اضافه بکنیم از همه متن در میاد. خب بهترین تعبیری که در اینجا به کار برده شده اینه که این احکام و صفات مندک در متنن، مندمج در متنن، انباشته در متنن، کنه اینا رو همجور فرو کردن تو متن، ولی همه جای متن ها مثل ماهیت نیست، مثل ماهیت نیست. کلم این کلمات رو به کار بردن، اندکاک در متن داره، مستهلک در متن، این خیلی قشنگه، هست ولی به نحو استهلاکی هست، یعنی هست و نیست. استهلاکی یعنی کلمه هلاک هم میاد دیگه، درسته؟ فانیه در متن، این کلمات رو بگیم خوبه، فانیه در متن، مستهلک، مستجن، اینم به کار برده، هر کدوم یک اشاره بگیم، مستجن یعنی پنهان، در متن پنهان شده. این شد
چیه؟ اینا همه به قول من اشاره به خودش نداره، اشاره به یه لوازمی داره. خب چیه؟ پس چرا متن نیست؟ اگه اینجوری چرا متن نیست؟
چرا متن نیست دیگه؟ یعنی این متن رو شما اثبات کردید بر اساس اثرات وجود که وجوده، وجود تمام این متن رو پر کرده، درسته؟ یه چیزی برگرفتید به نام ماهیت که از نفاد این متن گرفتید، ولی چیزای دیگه هم ما داریم. واقعا من اینجا وحدت، فعلیت، علیت، فرق، غنا، این چیزا رو من میفهمم، شدت، ضعف، اینا رو باید بگم چجوریه، اینا چی هست، اینا رو میگیم صفت این متنه، حیثیت این متنه.
شاید متعدی که معقولات رو داشت توضیح داد، این عقد مفهوم و صدق مفهوم تفاوت میداره. ما مفاهیم رو مثلا از درون نفس خودمون تصدیقش میکنیم تو خارج، باید استدلالی به خارج نسبتش میدیم. ما بعضی از صفاتی که مثلا استناد میدیم به وجود اینطور نیستش که مثلا فرض کنیم ما تو آدم ماده و محدودیت ها یه چیزی رو برداشت کردیم، مثلا یه تأثیر و تأثیری احساس کردیم، مثلا یه پس من علم رو فهمیدیم که دو چیز میان با هم مختلف میشن و علم میان، بعد این مدل ذهنی رو بردیم صدق دادیم روی شی.
چرا؟
بگیم این وجود میتونه خودش به خودش علم داشته باشه، یعنی گویم ما اینو اعتبار میکنیم، یه بار خودش رو یه بار هم خودش که باید به خودش علم داشته باشه، بعد میگیم خب علم هم اینجا صادق.
میدونیم چرا شما میگید اونجا علم هست؟
در وجود
اگر چیزی من در درون ساخته باشم چه اجازه دارم که بر جاهای دیگه حمل بکنم؟
خب اون اجازه‌ای که داده میشه از خود به خاطر همون یه شی به ما اجازه میده این مدل رو اونجا پیاده کنیم.
نه اونجا فهمیدید همونجا پیاده بکنم؟
بله در همون وجود
همونجا. مثلا جای دیگه چرا پیاده میکنید؟
نه جای دیگه نه، من الان خود وجود فقط میگم، میخوام بگم این احتیاط اندماجی رو چجوری اونجا نسبت میدید، یعنی ما فقط صدقش رو اونجا اثبات میکنیم، اینکه چیزی هم تو خارج باشه به غیر از وجود
دوست.
این اتفاق نمیفته.
من چون بحثم مستقل از معقولستانی فلسفی نبود، در ارتباط با معقولستانی فلسفی نظریه مشهور در مکتب شیراز که بعداً به نحو عمومی در میان فلاسفه ما هست، در حالی که سبزوالی هم آورده، اینه که اتصاف در خارج، بروز در ذهن، یعنی خود اینها تو ذهن هستند ولی اتصاف اشیاء به اونها در خارج هستش. این نحو عمومی گفته میشه، درسته؟ همچنین مثلا همین حرفش همین، درسته؟ ولی ملا صدرا این برای من عجیبه. ملا صدرا در خیلی از نظرات، این حالا این صورت بیانشون رو نگاه کنه چجوریه، در خیلی از نظرات نظرش موافق با دیگران نیست، ولی چجوری عمل میکنه؟ جاهایی که میخواد تصریح کنه به نظر، نظر همون آره میده. در کل فلسفهش حالا بستگی داره که چقدر میخواد مخالفت با اونا بکنه. ما راجع کردید مثلا این یه جا در موضع تصریحی حرفشو میگه، در موضع تصریحی، ولی در عمل همه جا نظر نهاییشو پیاده میکنه. ببین چجوری مدل پیاده میکنه، در جایی که میخواد مخالفت بکنه تو مواضع تصریحی حرف همونا رو میزنه. بجا گردید خود یه جا دو جا میبینید تو مواضع تصریحی حرف خودش رو میزنه، که این در ما خیلی مهمه که لذا میتونیم جا کار دیگه شو حل و فصل کنیم، ولی عملا غیر از فهم عموم، یعنی مطابق حرف نهاییش کار میکنه. این هر جا میخواد کارهای فلسفی بکنه همون حرف نهاییش کار میکنه. از جمله یکی از مواد شاخصش هم اینجاست. اینو هم از معقول ثانی فلسفی اینو میخواد مرهم و حرفای همون جا و همون رو میزنه. آینا تو ذهن است و فلان است و اتصاف تو خارج است و همین رو میزنه. تو همین بحث تو صفحه 335 جلد اول اسباب، یک صفحه قبلش رو ببینید، دو صفحه بعدش رو ببینید، دلایل گذاشتم تو همین فضا سیکام چند صفحه است. تو اونجا ایشون حرف نهاییش رو در ارتباط با نحوه تعقل و معقولات سامی فلسفی ارائه داده. جلد یک اسفار صفحه 335 6-7 اینا اونجا حرف نهاییش رو گفته. ایشون قشنگ تصریح کرده اونجا، اگه من عبارت الان میداشتم بهتون میگفتم، چون با لفظ عرشیه و اینا، چون حرف اینجوری میگه خیلی مثلا عناوین میگه که متوجه میکنه که این حرف نهایی منه. تو اونجا میگه اصلا فکر بکنید یه خورده، اصلا معقول اتصاف به چیزی تو خارج باشه خودش تو خارج نباشه، یعنی اکتساب به چیزی تو خارج، مثلا بگیم این وجود واحده ولی وحدت تو خارج نیست، این وجود علته ولی علیت تو خارج نیست، این یعنی چه اصلا؟ لذا ایشون تو همونجا میگه حق اینه، یه من اعتبارت میداشتم میدونم، حق اینه که چنانچه معقولهای ثانی فلسفی اتصافشون تو خارجه، عروضش هم تو خارجه. ممکنه یه دفعه اونجا یه نفعه یه طلبه بلند بشه بگه خب آقا جان پس این فرقش با معقول اول چیه؟ معقول اول هم که میگید عروض و اتصاف هر دو تو خارجه، درسته؟ معقول ثانی منطقی رو میگید عروض و اتصاف هر دو توی ذهنه. این یعنی به توضیح داره من دارم میگذارم، فرض اینه که دوستان با این، این خودش یک حداقل یه رو 20 دقیقی توضیح میخواد، این همین خب اصلا عروض یعنی چی؟ اتصاف یعنی چی؟ عروض چرا به کار بردن؟ این چی میخواد بگه؟ این بحث سر جا خودش. خب بعد ما برای تفکیک معقول اون فاز نگفتیم که یواش سر در آورد، تفکیک معقول ثانی فلسفی منطقی از همونجا این اصطلاح رو گذاشتن، گفتن معقول اول یعنی اونی که عروض اتصافش بیرون باشه، معقول ثانی منطقی اونی که عروض اتصافش توی ذهن باشه، معقول ثانی فلسفی اینی که اتصافش خارج باشه عروض ذهن باشه. اصلا با همین کار فرق گذاشتن بین معقول اول و معقول ثانی منطقی با معقولات فلسفی. ایشون اومده اینو به هم زده، گفته معقول ثانی فلسفی موضوع اتصافش تو خارجه. بعد ما میگه این که میشه همون معقول اول؟ ایشون میگه نه، معقول اول هم نمیشه. چرا؟ حالا اینی که دارم میگم نه از همون سر به من یاد از جای دیگه دارم میگم چرا چه پس فرقش چیه؟ میگه هرگاه عروض و اتصاف، من شاید تو همین مجموعه آورده باشم یه در جای دیگه مفصل تر شاید دقیقتر از اینی که الان میخوام بگم اونجا گفتم، ولی الله من اون چیزی که در ذهنم هست میگم، هر جا عروض و اتصاف در دو تا متن وجودی اتفاق بیفته اون معقول اول، ولی هرگاه این که گفتیم هم عروض و هم اتصاف در خارجه در یک متن اتفاق بیفته اونجا معقول ثانی فلسفیه. بعد اشاره به این بحثم بکنم چون ممکنه جا به جور بود، ببین معقول ثانی یک جنبه اثباتی داره یک جنبه ثبوتی، فیلسوف با جنبه اثباتی به ما آقا اثباتی که کار نداره که راجعه، این خیلی اوقات دوچار درسن می کنن تا بیا اونی که تو خود ما میگیم معقول ثانی یعنی چی میگید اون تو خارجه. ببینید درسته تو فضاهای ادراکی تو رتبه دوم و سوم و اونا هست، اونا رو کار ندارم من، به اونا توجه کار نداره، این مرسجا کار نداره، محکیش کجا هست راجعه گردید، این جنبه ثبوتیش در کجا هست. میتونید این بحث چه نتایجی به بار میاره؟ نتیجهش اینه که وقتی میگه اتصاف و عروض هر دو تو خارجه، یعنی اتحاد و مغایرت هر دو تو خارجه، عروض اتصاف یعنی اتحاد، عروض یعنی مغایرت، یعنی بین وجود و وحدت تو همون خارج یک عینیت شدید برقرار، یک مغایرت هم بینشون هست، اون متن است و این صفت متن. ملا صدر این حرف رو اونجا تصریح کرده ولی از یه جهت باید توضیح این حرف رو کل فلسفهش بدونید، این همه جا که راجع به اصالت وجود و اعتبارات ماهیت و راجع به معقولات ثانی فلسفی و امکان و وجوب و اینا حرف میزنه، نحوه وجودشون اینا رو داره صحبت میکنه، بحث ایسه تردید اینا، اینا تمام حل و فصل همون صفحه 335 و 6 و اینهای اونجاست که حالا اگر هر دو تو خارج هستن چجوری تو خارج هستن، در کنار هم چجوری واقعیت دارن، چجوری تحقق دارن. خود ایشون در بعضی جایی رو تصریح کرده، مثلا گفته به حیثیت تقییدیه اینا تحقق دارن مثل ماهیت. ایشون گفته چطور ماهیت در کنار وجود تحقق داره؟ این ماهیت اینا هم تو خارج به متن وجود تحقق دارن، ولی تفاوتی بینشون هست، تفاوت میگه اونا نفادن ولی این نفاد نیست، از تمام متن وجود شما صفت وحدت رو نمیگید، این وجود واحده یعنی چی؟ تو نفادش واحده؟ نه، همش واحده، همش فعلیته، همش خارجیته. این باعث شده که ما بگیم اینا چی هن؟ حیثیات اندماجیان، اندکاکیه، استهلاکیه، از تمام متن از اینها استفاده.
ماهیت که گفتید از دو متن گرفته میشه میشه ماهیت، از یه متن گرفته میشه میشه چیز معقول ثانی، ما که یه متن کلا بیشتر نداریم، متن وجود دیگه، همه چی قراره از همون متن وجود گرفته بشه.
درسته، شما در بحث تشکیک خاصی وجود ببین در صدر المتعلین ایشون میگه یک وجود هست ولی وجود شدید و ضعیف که با این شدید و ضعف وجودها میسازه. حالا از یک جد یک وجوده، درسته؟ ولی ما منظور تعدد متن به خاطر همین بحث هست. توجه کردید؟ هر جور تکثری که شما راجع به وجود پیاده بکنید، تشریح طولی، تشریح عرضی، اگر قبول کنید تشریح عرضی را، در حسب تشریح طولی و عرضی وجودها پیدا میکنید. حالا متن ها متعدد میشه،
نمیشه
شما نه. حالا متن ها متعدد شد، شما هر متنی یک ماهیت داره.
الان ما وجودها رو با ماهیت ساختیم اصلا. ما وجود وجود کردیم با خود شدت و ضعف و با خود ماهیت، ماهیت کردن وجود وجود میسازیم. روی شبکه انداختید روی متن واحد
واقعه که اونجوری پیاده شده. ما میخواییم بفهمیم، میگیم بهترین راه فهم مثلا حالا ملاصاده علامه گفته که ما اشیا داریم، یک زبان مشترک داریم، یک زبان مختص. خب سوال میکنیم اگر در نظام اصلی یک وجود بیشتر نمیبود، یک وجود محدود، دیگه ما ماهیت وجود نمیفهمیدیم؟ چرا؟ هم ماهیت وجود واقعیت داشت، ما میتونیم ولی سخت بود فهمش.
من بحث این نیست، من منظورم اینه شما الان گفتید از دوم وجود، گفتم دو تا متن وجود یعنی چی؟ گفتید اونجایی که وجود وجود داریم ما، گفتم این وجود وجوده که خودمون با ماهیت وجود وجودش کردیم، با حیثیتی که اینا با خاطر حیثیت شدت و ضعفی یا حیثیت نفادیشه که اینا با هم دیگه متفاوت شده.
همه از متن برمیخیزه،
درسته؟ از
نظر تکوینی
درسته. شما که وجود 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 ما میشناسیم به اون حیثیت میشناسیمش.
شما نداره در معرفت و شناخ ما از این به این شکل چه دوره میشه؟
شما میخواید
اون تو تکوین، این تو معرفته، رفتی به هم نداره که. ببینید در تکوین اونجوری پیاده شده، ما تو معرفت به این شکل میفهمیم. یعنی ما اگه از اون سو میومدیم همینجوری میفهمیدیم، خودمون تکثر متن رو اونجوری میفهمیدیم.
مسئله ما الان مگه معرفت نیست؟
مسئله ما معرفته، ولی تکثر وجود راجع به خود واقعیته. ما یه وقتی میگیم تکثر وجود به خاطر چیه، یا میگیم چجوری میفهمیمش. توجه کردید چجوری میفهمیم؟ یکی علت، یکی معلوله. خب من فهمیدم بس این دو تا هستش، یعنی فهمیدم که اون طرف اینجوری پیاده شده، از اون ور به این شکل پیاده شده. توجه کردید؟ خب پس الان نگاه کنید این نتیجه این بحث چیه. میگه نگاه کنید اگر دو وجود بود، دو وجود بود که طبیعتا دو تا ماهیت داره و این ماهیت ها یک تعامل هایی با هم دارن، اینجا بگو معقول اول. ببینید که تو یک متن دارید که اینا رو در میارید، درسته؟ تو یک متن دارید استخراج میکنید، این معقول ثانیه فلسفیه. یعنی اگر اونجا عروض و اتصاف بیه همه تو باید کنید کنید عروض و اتصاف، ولی عروض و اتصاف اینجا خیلی دقیق تر است از عروض و اتصاف در معقولات اول. در معقولات اول اونقدر گاهی اوقات فاصله زیاده که بعضیا احساس چی کردن؟ انضمام. یعنی فکر کردن از مثلا تو مشی آدم یه دفعه فکر می‌کنه مثلا سفیدی اونور جسم اونور یه دفعه با هم جمع میشن، یه چنین تصوری یه گرگایی پیدا میشه. درش مشی نمیخواد این حرفو بزنه، ولی چنین برداشتی انگار مثلا میخواد بشه. اینا همش به خاطر اینه که اینجا انفکاک متنی زیاده، یعنی فاصله زیاده به لحاظ متن شده، ولی اینجا تو یک متن. حالا این بحث داشته باشید، تمام جایی که ملا صدرا در ارتباط با معقول‌های ثانیه فلسفی میگه آقا من حیثیت واحده در میاد، تمام اونا معناش این یک متن از یک متن در میاد. یعنی این تعدد حیثیات به تعدد متن کشیده نمیشه. مثل عروض و اتصاف معقول اول اونو میخواد زیرا بشه بزنه، نمیخواد بالکلیه زیرا به تکثر و تعدد را به نحوه کل قطع کنه. اگه دقت کنید این بحث تو بحث بساطت خیلی ارزشمنده. یعنی ما در ارتباط با حق تعالی اگر بساطت رو اثبات میکنیم، این بساطت هیچ منافات با انباشتگی کمالات در اونجا نداره، با انباشتگی احکام در اونجا نداره. چون این انباشتگی و وجود این همه صفات و کمالات و احکام در اونجا هیچ کدوم به تعدد متن منجر نمیشه. این یک نوع اتصاف و عروض خیلی دقیقه. درازه کردید؟ توی یک متن اتفاق میفته.
درست.
خب.
درست.
من بحثم رو همینجا فعلا میگیم قیچی بکنیم تا همینجا داشته باشیم. شده باید جلسه بعد ادامهش رو میدیم که ما چون این روزا این روز نماز ما خراب میشه. خب تو اینجا ما قیچی میدیم و رو بفرمایی کن داشته.
درست. چنین ماهیت اینو به کمک این میفهمیم؟ وقتی میگید که دو متن
نه بس فهم نیست، من میخوام بگم که
معرفت ماهیت
یعنی چی؟ مثلا فرض کنید انسان نداره، شما میگید جوهر انسان، بعد میگید سفیدی این انسان، دو تا ماهیت فهمیدید، دو تا وجود هست که دو تا ماهیت داره به ما تحویل میده، چون هر وجودی یک ماهیت داره، هر ماهیت هم یک وجود داره، این تو فلسفه بحث شده. خب بس حالا که من از اینجا وایستاده، اصلا تفکیک بین جوهر و اعراض چجوری درست شده؟ همینجوری درست شده، میگه من اینجا چند تا ماهیت میفهمم، سفیدی میفهمم، شکل میفهمم، نشستن میفهمم، فعل میفهمم، زمان میفهمم، مکان میفهمم، حیوانات هم میفهمم، درسته؟ پس معلوم شد اینجا یک ماهیت مرکبه هست، مجموعی از ماهیات اینجا هست، درسته؟ که اینجا هر ماهیت از یک وجودی برگرفته شده، البته اون وجود در به هم پیوسته است، با اینکه به هم پیوسته است ولی شما اون رو معنای متعدد حسابش میکنید، چون یعنی شما از همون حیطه وجود که جوهریت در میارید، از همون حیطه سفیدی در نمیارید، از همون حیطه شکل در نمیارید، از همون حیطه قیام در نمیارید، از همون حیطه جلوس در نمیارید. پس ببینید شما تا تعدد متر رو لحاظ نکنید نمیتونید ماهیت‌های متعدد داشته باشید، ولی شما میتونید متن واحد داشته باشید. شما همون متنی که ازش جوهر در میارید نگاه کنید، همون متن، از همون متن بدون اینکه هیچ متن شما تغییر کنه، وحدت، فعلیت، خارجیت، علم، قدرت، اراده، همه از همون در میاد.
خود ماهیت این
نمونه
اولا نیست، حل ماهیه ما،
ماهیه مثلا لحظه این اول
خب این که ما هم یه روزی میشه نداریم، این ماهیت با وجودش میده مرس میشه از دو تا ماهی از یه جای دیگه
فهمیدن؟ نه از خیلی چی
نمیشه از خوش کنیم ملاک من میشه خوب نفهمیدن.
شما میگیم این لپتاپ، لپتاپ یک چیز صناعیه، نگاه کن شما مثلا انسان بگید بهتر
انسان.
این ماهیت اینجا هست، این ماهیت اینجا هست، کجاش میگی؟ شکلش میگی؟ رنگش میگی؟
نه خود ماهیت،
نه خود
ماهیت، انسان به ما و انسان،
انسان به ما و انسان، یعنی حیوان ناطق توش سفیدی نیستش، یه
نمیدونم میگم که خودش حالا دیره ما از یک متن که دو تا
نگرفتیم بگی بتونیم بگیم متن وجودی شدت ضعف داره که با چند متن بودنش میسازه، مثل تشریح خاصی، تشریح خاصی یک وجوده، ملا صدرا میگه یک وجود به هم پیوسته در نظام هستی است، اگه از اون یه جهت نگاه کنیم ولی یک، ولی از یک جهت که نگاه بکنیم شدید و ضعیف شده، فلان شده، تکثر فردی پیدا کرده، اگه تشریح ارضی رو قبول کنیم، تشریح اینجوری پیدا کرده، تکثر اینجوری پیدا کرده، از این جهت میگه تعدد متن، این تعدد متن به ما چی میده؟ ماهیت های مختلف میده. ولی آیا لازم است اینجوری بشه تا شما احکام رو در بیاری از دلش؟ این مهمه برای ما. میخوام بگیم در بحث احکام هر حکمی به لازم متنش این تفاوت رو نداره.
من
اگه یک وجودم کلا در دنیا بود به هیچ چیز، یعنی فقط خودم بودم، مالیات هم میفهمیدم، درسته؟ ولی اگه یک مسئله فهمیدم هیچ مسئله دیگه نبود. حالا این خودت که دارید میگید، خودی که هم جوهر بسازه هم اعراض بسازه، تا پایان
مثلا
ماده داشته باشه، برزخ داشته باشه، عقل داشته باشه، همه چی داشته باشه، جسم باشه، جوهر باشه، نامی باشه، متعیم باشه، مکان داشته باشه، همه اینا رو میگید. اگه اینا رو میگید اونجا ماهیت‌های متعددی شما دارید.
خب
یک انسان داریم، یعنی یک انسان نیست، همون تشریح خاصی رو لحاظ کنید، یک انسان است که دارای مراتبی از وجوده، یک وجود چند مرتبه ایه، اینجوری بگم خوبه، یک وجود چند لایه ایه.
و خب ما ماهیت رو خودیم سرد فاسره
یه
امتضاع
نمی کنیم،
ماهیت
چه
قبول
نکردیم
که
نه، شما وقتی میگید ماهیت انسان به سفیدی کار نداری، به شکل کار نداری، حتی شکل همین انسان، این انسان به خاطر سفیدی و اندازه و ایناش که انسان نشده.
شما میفهمید شکلم از همین، از یک جای دیگه همین،
همین وجود، از یک جای دیگه همین وجود، نه از اون متن وجودی که شما انسان رو گرفتید، از همون متن وجودی سفیدی رو بگیرید. یعنی تحلیلی که ما میکنیم ما رو به اینجا میرسونه، درسته ما ممکنه مرز ندونیم نشون بدیم، توجه کردید؟ ولی قطعا میدونید که این مرز داره، یعنی شما از همون وجودی رو که مایه جوهر و جسم و یا فرض کنید که نفس اینا رو گرفتید، از همون شما چیز رو نمیگیرید، فرض کنید که مایه سفیدیش رو نمیگیرید.
وحدت چطور بار میشه برای اینکه انتا وجوده؟
نه این وحدت مراتبی داره خودش، مثلا شما اگر به این میگید یک دستگاه، با به یک انسان میگید یک نفر، فرق نمی کنه این وحدتش؟ خیلی فرق میکنه. حالا به این انسان میگید یک فرد هستش، با به خدا میگید واحده، هیچ فرق نمیکنه. وحدت ها سریعتر و دقیقتر میشه.
نه درستم
میگید یک جور وحدت داریم که با ترکیب میسازه. درسته؟ شما همین انسان رو از یک جهت میتونید بگی وحدته، ولی از یک جهت نه، متکثره، واحد نیست. برای شما هر وقت به یک متن نگاه کردید، به یک متن، حالا این یک متن ما فرض کنیم که میخوام بگیم آیا این یک متن از هیئت مستقل کار نداریم، هر جا یک متن شد یک ماهیت داره که از مفاتش برگرفته میشه، ولی یک حسیات اندماجی داره در درون اون. من از اونی که تو ذهنم از قبل بود هنوز بحث نکردیم که این بحث علم به اینها چجور میشه. یادم از این بحث از اینجا شروع شد که چطور من وجود رو نمیتونم خودش رو بفهمم، ولی ماهیت خودش رو میفهمم، پس این حیثیات چجوری میشه؟ این هنوز مونده که انشالله بحث خواهیم کرد.
برای این هم تمام عنوان سوال که خود تفاوت بین این حیثیات بین معقولات ثانی چی میشه؟ این بیانی که میفرمایید شما تغییر نگاه و حیثیت هم تونین ها گویا انگار نداریم.
خودش نفس الامریه، واقعا وحدت با فعلیت فرق میکنه.
خب هم این تفاوتش رو تو این تحلیل نشون داده نمیشه. این تحلیلی که میکنی که میگید همه رو از یک متن،
درسته،
این حیثیت مشترک بین همه این من،
درسته،
تفاوتشون چی میشه؟ تفاوت بین وحدت و فعلیت چی؟ بالاخره فرق داره.
یعنی شما همین متن رو دارید تحلیل میکنید، همین متن رو دارید تحلیل میکنید، از جهات متعدد میتونید نگاه کنید. از جهت یک پارچگیش بهش میگید وحدت. من لفظ عوض میکنم چون ببینید تحلیلی کردم. نه، یعنی شما تو خود تحلیل ارتکازیتون متوجه میشید که این وحدت با فعلیت با علیت فرق میکنه. حالا میخواید بگید من وقتی میگم وحدت به یک پارچگی این متن اشاره دارم، وقتی میگم علیت به حالت تأثیری این وجود اشاره میکنم، همین رو خودش داره، توجه کردید؟ این حالات رو خودش داره. این حالت هاییست که من از این متن برمیگیرم. من الان هیچ کار نکردم و فقط الفاظ رو عوض کردم. نگاه کنید، این متن نیست تحصیلی، این متن نیست غنایی، این متن نیست فقری، در این حال این متن نیست که مثلا یک پارچه است، این متن نیستش که فعلیت داره، قوم در مقابل قوم فهمی که ما از فعلیت داریم، همین این متن داره. لذا ما تو این بحثا میگیم تمام این صفات عین هم و عین متنه، ولی این یک معنای خیلی قشنگی داره بعد از اینکه این تحلیل ها گذشته، نه یعنی واقعا جهت وحدت با جهت تأثیری یکی هستن، من حیث المتن یکی هستن. ما تو باری تعالی همین رو میبریم بطرح میکنیم. عینیتی که معنا تو باب استفاده هر تعالی گفته میشه و بازار خیلی بدوی و سطحی فهمیده میشه، که به نظر من اکثر این فرمایی که ازش به نظر معتزله نزدیک میشه، میشه نیابت، قول به نیابت، یعنی در واقع یعنی هیچی، یک متن خالص هم اونجا هست، هیچی این سفاره نیست توش. ولی بهترین تحلیل همین است که ملا صدرا و عرفا، این تابعه عرفا اینا مطرح میکنن، همه این صفات به نام اندما واقعا او دارد این جهت ها را.
تو ماهیت اونجوری نمیتونی بگی این متن واقعا مستطیل نیست، مثلا مستطیل
هست این
متن،
واقعا این متن این نفاد رو دارد.
خب اینم شد که اینا همونا نیرن
تفاوت، نه اون از تمام متن گرفته نمیشه،
این تمام متن،
این از نفاد مرتبه ایش انتظام میشه. پس تو ماهیت بود آیه اشتباه نکنم، آیه فیاضی می فرماد که ماهیت هم اندماجیه، یعنی تمام مست شما آب در میارید، از تمام مست شما آهن در میارید.
شما می فرماد اینجور
نه، تمام حکما که میگن اینجور نیست، و علت به نظر من این خلق اینه که ما در بحث وجود و ماهیت احساس فاصله مکانی میکنیم. این دوباره فاصله مکانی است، و چون فاصله مکانی احساس نمیکنیم میگیم از تمام وجود، نه ارتباط وجود و ماهیت ارتباط ظاهر و باطنه. واجه کردید ماهیت ظاهر وجوده، ولی وحدت اینا رو شما از ظاهر وجود نمیگیرید، از اصل متن وجود وحدت میگیرید. این خیلی به نظرم بحث ظاهر و باطن ملکوت و ملکه، چون ما احساس فاصله مکان بخواهم میگیم این همش وجود، همش هم آقه، اینجوری بگیم این به خاطر همون در واقع جهت تعلیمی که اول گفته شده، یعنی ماهیت مثال میزنن به این، بعد میگن خب ماهیت این نیستش که اونجا ماهیت اینجا ماهیته، این رهزنی پیدا کرده و گفتیم که ماهیت این که من میفهمم، ممکنه تغییر دیگه داشته باشن ایشون، این که من میفهمم که منشأ این حرف شده باید اینها باشه.
بلا خیلی آجا شما تو وجود هم سه داری
فقط بس باشه میگه ما
فقط یه زحمتی کشیم جنبندی از بحثی کنیم که ما جلسه بعد در واقع اون
حالا جنبندی را خب ما اولا بحث حسیات رو از جهات متعدد گفتیم حائز اهمیت است که بهش بپردازیم، بعضی از جنبه‌هاش رو توضیح دادیم، بعضی از جنبه‌ها رو پیشنهاد کردیم دوستان پیگیری بکنن اون رو، و خیلی این بحث میتونه شاید متری خیلی رو مقولات سامی تاکید داره، انصافا تاکیدش درسته، و متاسفانه ما هیچ فصل مستقلی در کتاب‌های فلسفی مفصلمون راجع به مقولات سامی فلسفی نداره. تنها جایی گسترده کار شد تو آثار ملوسدراست، ولی بازم ملوسدرا نیومده مستقلن یک بحث مستوفایی در ارتباط با معقولات سامی پیاده بکنه. خب اینا رو مطرح کردیم، جنبه های متعدد رو بحث کردیم و از جمله رسیدیم به بحث نفاد و اندماج و اینها رو هم توضیح دادیم، و اون چیزی که برای بعد میمونه، اون چیزی که الان تو ذهن من هستش، باید یه مقدار راجع به نحوه تحقق این حیثیت اندماجی بحث بکنیم، و یه مقدار هم راجع به علم ما به اینها بحث کنیم، ما چجوری به اینها علم داریم. این خلاصه بحث بود. و السلام علیکم و رحمت الله.
سوال اصیل نبودنش من تو همینا پاسخ داده میشه؟
جلسه قبل آره اصیل من گفتم که اینا هم اصلا بخواید جلسه بعدم یادتون
باشه. معیار نهایی صدرا اینا هم ظاهرا باید اصیل باشه.
نه
شما
گفتید اونا رو زحمت نمیدونید. نه حالا این اینا و این تک اون تک نه، ولی این تک آره رو بحث کنیم. یادتون باشه بزنیم اون بحث رو.